بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين واللعنة على رضاهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وأن تمتعه يا طيب. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك ومحبك ونسفرك التي انتجبت فضلت وغضرت على نصر اللهم كن طالبا عمنا أمة أمة الهدى وحلية شعب الأمم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق حاصل العلم الداعي إليك بلغ النور المبين. اللهم كن جعلته معدن كلامك ووحيك مخازن علمك بلسان عبدك ولي أمرك مستحفظ دينك، وصلى عليه بسلام وصليت على أحد من أسفيائك بحجاجك إنك حميد مجيد. بس در مضمون این بیان امام صادق علیه السلام بود که سفرای الهی یدلون هم علی مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاهم و فی ترکی فناهم، که این بقا و فنا یعنی چه، که حجج الهی ما رو دلالت میکنن به اونجا که بقا ما در اوست و در ترک او فنا ماست. یک معنای بید که دوتا معنا رو عرض کردیم. اون معنای محوری که عرض شد این بود که اون چی که از معارف استفاده میشه این است که بقا انسان به این هست که در مسیر پرستش خدای متعال و اخلاص و بندگی در عالم عمل کنه. اگر قوای انسان و تمام امکانات انسان در مسیر پرستش خدای متعال قرار گرفت، بقا پیدا میکنه، و الا اگر در مسیر بندگی و پرستش خدای متعال واقع نشد، بقا پیدا نمی کنه. که این مضمون این آیه شریفه و روایات زیلش بود، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام کل شیء هالک الا وجهه. بر اساس بعضی روایاتی که زیل این آیات آمده بود عرض کردیم که یا ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اگر امکانات انسان تبدیل شد به ما عند الله باقی میمونه، و الا اگر تبدیل نشد فانی میشه. که عرض کردیم معنی وجه الله هم یعنی دین الله، اون چه که میماند دین الهی است. اگر انسان در مسیر دین الهی حرکت کرد خودش هم باقی میشه، اگر در مسیر دین قرار نگرفت باقی نمیشه. به تعبیر دیگری خدای متعال یک، حالا به تعبیر نارسا، یک طرحی داره برای اداره عالم. ما هم در درون یه عالم خلق شدیم دیگه، خدای متعال رب العالمین هست و ربوبیت میکنه، غیر از اینکه عالم رو خلق فرموده و ربوبیت بر عالم میکنن، عالم رو اداره بالامر میکنن، با امر الهی عالم اداره میشه و در یه مسیر کمال و رشدی حرکت میکنه. و یه طرحی خدای متعال داره، یه امری خدای متعال داره که اون امر در عالم واقع میشه، از طریق وقوع اون امر در عالم عالم به سمت کمال خودش، به سمت قرب الهی حرکت میکنه. اگر ما در درون اون طرح امکانات خودمون رو به حرکت در آوردیم، عرض کنم این امکانات باقی میمونه. اگر این رو در درون اون طرح به حرکت در نیاوردیم، خودمون برای یه برنامه دیگه‌ای داشتیم، طبیعتاً اون باقی نمیمونه. اون چه باقی میماند اون چیزیست که ذیل امر الهی قرار میگیره. عالم با امر الهی، کل عالم به صورت هماهنگ، یا تنزل الامر بینهن، نه امر الهی در همه عوالم نازل میشه و عوالم با امر الهی به سمت یک مقصدی حرکت میکنند. ما هم در درون این عالم هستیم، البته به ما اجازه دادن که بیرون از این برنامه الهی عمل کنیم. میتونیم بیرون از این به امر الهی عمل کنیم، میشه ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایل الناس، میشه بعدم درون این طرح عمل کنیم. اگر ما در درون طرح الهی عمل کردیم، تمام امکانات ما ذیل امر الهی هماهنگ با کل عالم در مسیر رشد حرکت میکنه. لذا بقاء ما به این است که هماهنگ با کل نظام آفرینش در درون اون طرح عمل بکنیم. حالا من تعبیرم اینه، میگم شاید مراد از دین همین باشه. اگر بر اساس دین الهی که برنامه پرستش خدای متعال هست برای ما، در درون اون طرح عمل بکنیم، به تعبیری میشویم وجه، به تعبیر دیگر همه اون چه در نزد ماست میشود مهند الله. اگر اینجوری شد بقا پیدا میکنه. ولی اگر نه، در درون برنامه الهی عمل نکردیم، خودمون طرح دیگری داشتیم، طبیعتا این طرح منتهی به فنا میشه. این نکته اول. نکته دومی که باز از همین روایات استفاده میشد این بود که عمل کردن در برنامه الهی که انسان بخواد عرض کنم تمام امکانات خودشو در این طرح به حرکت در بیاره، به زحم باقی بمونن براش، مالش، دارایی‌هاش، استعداداش، قوا و امکاناتی که خدای متعال به انسان داده باقی بمونه برای انسان، عمل در این طرح در واقع طریق داره دیگه. طریق عمل در طرح الهی عمل در چارچوب ولایت انبیا و اولیاء الهی است. طرح الهی از این طریق عمل میشه. دین الهی از طریق انبیا و اولیاء الهی، از طریق معصومین واقع میشه در عالم، که محورش هم وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین هستن. ما داریم از نظر معارف بحث میکنیم، فعلا حالا شبهات اینها رو بگذاریم کنار. پاسخگویی به شبهات و سوالات این زمینه یه بحث دیگری است. پس از منظر قرآن و معارف اهل بیت، اگر امکانات انسان در طرح الهی قرار گرفت، در مسیر ربوبیت الهی در عالم قرار گرفت، در مسیر ولایت الله قرار گرفت، باقی میمونه و طریق قرار گرفتن در این مسیر هم که در مسیر دین خدای متعال قرار بگیره این است که حالا به یک تعبیری باید ذیل دین قرار بگیره، به یک تعبیر دیگری باید ذیل ولایت حق قرار بگیره، چون دین باطنن به همو تفسیر میشه دیگه. بنابراین اگر امکانات انسان در مدار ولایت اولیاء معصوم قرار گرفت، این امکانات بقا پیدا میکنه به بقای معصوم. و عرض کردیم وش به یه در یک معنا به امام تفسیر شده و هر عملی که متوجه به وجه هست، اون عمل هم حکم وجه رو پیدا میکنه، هم باقی میشه هم وجه میشود برای مادون، از طریق او میتوانند متوجه به خدا بشن. این هم نکته دوم. پس اگر بخوایم مفهوم محوری که بقا به او بستگی داره تعریف بکنیم، مفهوم بنیادی نشینه بقای انسان به پرستش خدای متعال. خروج از مدار پرستش ورود به وادی فنا و هلاک. حالا بخوایم خدا رو بپرستیم، طریق پرستش نیست، دین خداست که از او تعبیر به وجه میشه. طریق پرستش چیز حجت الهیست که باز از او طریق به وجه میشه، از طریق او میشود متوجه به خدای متعال شد. اگر بخواهیم پرستش کنیم، از طریق او باید پرستش کنیم، که این حالا در قرآن توقتی تفصیل داده میشود و انهای مختلف تفصیل داده میشه. گاهی گفته میشود ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، اسماء الحسنا طریق پرستشن. گاهی گفته می شود امام جنب الله است، گاهی گفته می شود صراطه، گاهی گفته می شود بابه، سبیله. حضرت فرمودین که از بعضی روایات استفاده می شود اون قله همه این همون مقام وجه اللهی است. انسان اگر بخواد باقی بمونه، باید از طریق توجه به وجه الله باقی بمونه. لذا ما بهی بقاهم، اون چه بقای ما درونی است که ما در طریق وجه الله قرار بگیریم. مناسبات زندگی ما در همه عرصه ها مناسبات حرکت به سمت وجه الله باشه، مناسبات حرکت در چارچوب و مدار وجه الهی باشه، که حالا عرض کردم باب و صراط و سبیل شاید مقدمه رسیدن به وجه. حالا اگر کسی بخواد به وجه الهی برسه، باید از باب الله وارد بشه، سبیل الله، صراط الله رو پیدا بکنه، سبیلی در اون صراط داشته باشه، یا لیتن تقصد من رسول سبیلا، بعد اون وقت متوجه به وجه الله بشه. حالا اون تفصیلش هست که انشالله بعدن در ضمن روایات دیگه عرض میکنیم. پس بنابراین بقا یعنی این باقی ماندن نیست که اینطوری همینجوری آدم در عالم باقی میمونه. یا خودمون میتونیم بفهمیم مدار بقا اول این از نظر قرآن، وقتی باقی میماند که حالا به تعبیر باز نارسا فانی در حضرت حق بشه. فنای در حضرت حق یعنی فنای در وجه الله. این فنا هم یه مناسکی داره، دین مناسکشه دیگه. دین طریق و قواعد، نه فقط به معنی مناسک و آداب شرایع، نه بیش از اون. دین طریق و قواعد و مناسک حرکت در مدار پرستش الهی و مدار وجه الله هست. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. دین از کنم طریق پرستشه. این طریق پرستش هم اعم از شرایع مثل نماز و روزه و زکات و واجبات و محرمات و اعم از باطن این دین که حقیقت ولایت و سبیل و صراط و وجه، همه اینا هست دیگه. دین همه اینا هست. بنات کردین نظام ملاحظه کردید، دین در باطن تفسیر به امام میشه دیگه. پس علایه حال این نکته دو، این دو نکتهی که قابل ذکر بود و از روایات استفاده میشه. حالا این همونم عرض میکنم. پس ببینید این یک تعبیری که از این روایت میشه استفاده میشد استفاده کنیم این است که بقا یعنی ما بهی بقا هم. لذا عرض کردم که ما یه وادی در عالم داریم که وادی بقاه، یه وادی دیگری داریم که وادی فناه. بقا یعنی مناسبات این وادی، مناسبات این عالم که عالم پرستش، عالم بندگی، عالم حرکت در ذیل ربوبیت خدای متعال و طرح خدای متعال برای اداره عالمه، که طرح اداره ما و رشد ما یه طرح جدای از طرح اداره عالم نیست. یعنی اینجوری نیست که خدای متعال یه عالم انسانی داره جدای از عالم عوالم دیگر، نه، یک برنامه شاملی است برای عالم ملائکه و سایر نظامات عالم. ما هم درون این نظام حرکت میکنیم. اگر ما بتونیم هماهنگ با کل این عالم در مسیر تدبیر الهی حرکت بکنیم باقی میمانیم و الا باقی نمیمونیم. اون چه ما رو دلالت میکند به این طرح الهی در حوزه‌ای که همه قوا و اختیارات ما رو بپوشونه، اختیارات ظاهریمون رو هدایت بکنه، اختیارات باطنیمون رو هدایت بکنه، قلبمون، روحمون، فؤادمون، عقلمون، حسمون تمام هدایت بشه در این وادی، حیات فردی و جمعیمون، حتی حیات تاریخی ما انسان‌ها تمام هدایت بشه، اون دین الهی است. دین الهی عهده‌دار سرپرستی هدایت ما در مسیر ربوبیت خدای متعال، در مسیر حرکت کل عالم به سمت اون غایتی است که خدای متعال بر او در نظر گرفت. حالا این الان عرض میکنم. پس این یک معنا. خب این بقا ممکنه کسی بگه به معنی در مقابل نابودی و نیستی نیست. به رضا کفاری هم که در درون این تر حرکت نمیکنن نابود که نمیشن، که هستند، معذبند. وادی جهنم وادی عدم نیست. وادی عذاب در عالم دنیا هم وادی عدم نیست. پس بنابراین این بقا که اگر گفته شده مثلا اگر عملی متوجه حضرت حق شد باقی میمونه، یعنی اگر قوای انسان در برنامه طبق برنامه الهی بر اساس دین الهی به حرکت در بیاد، که دین هم از کردم ظاهر و باطن داره دیگه، فقط دستورات و شرایع نیست. انسان اگر از شرایع سیر کنه میرسه به باطن شرایع که حقیقت ولایت، میرسه به وجه و به باب و سبیل و صراط و وجه و جنب و بقیه شؤون امام علیه السلام دیگه. پس بنابراین این یک معنای خاصی است از بقا که بعید نیست ابتداعا در این روایت همین معنا مراد بشه. ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم، یه معناش این است که انسان اگر دنبال مسیر انبیا حرکت کرد در وادی بقا قرار میگیره. از همین دنیا همه امکاناتش میشه امکانات باقی دیگه، امکانات هیچ کدوم زائل نمیشن، نه از او سلب میشن، نه نقص پیدا میکنن، نه فتور پیدا میکنن، متناسب با اون اقتضاء رشدی که در انسان است امکانات هم رشد میکنن. نهایت میفرمایید بله بقا و فنا هم همینطور، یعنی خدای متعال حکمتش بقاء ماست که دین بر اساس حکمت دیگه. پس فعلا این بقایی که اجمالا هست همین بقا، یعنی حرکت در چارچوب حکمت الهی، حرکت در چارچوب دین الهی، حرکت در مدار ولایت اولیا و حجج الهی تا میرسید به محورش معصومین علیهم السلام هستند. پس محور بقا وجود مقدس نبی اکرم در عالم، حرکت در چارچوبه دین ایشون، ولایت ایشون که همه امم سابقه هم همینجوری بودن، انبیاء سابقه هم همینطور بودن دیگه، بر مدار ولایت ایشون در عالم عمل میکردن و با به وسیله ایشون خدا رو پرستش میکردن، ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، شامل انبیاء هم میشه دیگه، شامل حجج و معصومین هم میشه. این اسماء حسنایی که طریق پرستشن، طریق تقربند میشن وجود مقدس معصومین. در مرحله بعد ممکنه بگید برای هر امتی رسولشون وجه اوناست، وجه چیزی که از طریق او متوجه به خدای متعال میشن. اینطور نیست که رسول اونا فقط طرف جنبه جسمانی داره، اینو بعداً عرض میکنیم. رسول هر امتی وجهی است که این امت از طریق او متوجه به خدای متعال میشه. پس این دو قیدی که می‌خواستیم بزنیم که یک، مدار بقا در مقابل مدار توحید نیست. یعنی اینطور نیست که ما اگر در غیر مدار توحید عمل کردیم باقی میمونیم. ما دو امر در عالم داریم، یک پرستش خدای متعال، انبیا آمدن ما رو هدایت کنن به مسیر بندگی در عالم که خدای متعال اصلا برای همین هدف ما را آفریده. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما هم که اختیار داریم فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این غایت هست پرستش خدای متعال، نه پرستش نفس و شیطان. و دوم این که حرکت در مدار پرستش یعنی حرکت در مدار دین، یعنی حرکت در مدار حجج الهی، یعنی حرکت در مدار امام که باطن دینه. لن یفترقا، کتاب و امام با هم هست. همه امت هم همینطور بودن، هم کتاب داشتن هم امام داشتن. یعنی انبیایشون کتاب می آوردن، اوصیا هم داشتن دیگه. پس حرکت در مدار بقا یعنی در محیط ولایت. وقت این مناسکی پیدا میکنه، مناسک ظاهری پیدا میکنه، مناسک باطنی پیدا میکنه، اون نظام خلقیاتی که ما رو در این مدار قرار میده اخلاق حسن است، رفتار ظاهری ما رو باید بر اساس شریعت باشه. اگر ما بخوایم بر مدار بقا حرکت کنیم باید یه رفتار خاص، یه صفات خاص، یک روحیات باطنی خاص داشته باشیم. اینطور نیست که حالا صرفاً یه مناسک ظاهری است. خیلی هم دقیق و پیچیده میشه، تمام عرصه های حیات ما رو هم در بر میگیره. اون رفتاری که موجب میشود در مدار ربوبیت الهی همه عالم با ما هماهنگ باشن، ما رو در مسیر رشد حمایت بکنن. اون خیلی مناسک بسیار پیچیده ای داره که بعضی روایات چه دروز تقدیم کردن، فلان گناه رو میکنید باران دیگه بر شما نمیباره، این باران رو بر شما میبارونن. ربوبیت الهی اقتضا داره شما در مسیر رشد قرار بگیرید با این بارش باران. یه فعلی مانع میشود از این رحمت استفاده کنید، یه رشته رحمتی قطع میشه، به عکس یه رشته عذابی نازل میشه. قناعت فرمودین. بنابراین این دو تا قید رو فعلا می‌خواستم عرض بکنم. این دو تا قید هم میدونید خیلی عرض عریضی پیدا میکنه. بقا انسان، اگر انسان بخواد در چارچوبه توحید در عالم زندگی بکنه به طوری که تمام عرصه حیاتش بشه و عرصه بندگی، در چارچوبه دین الهی و حجج الهی حرکت بکنه که طریق پرستش خدای متعال هستن و این طریق پرستش همه زندگی انسان رو شامل بشه، اکل و شرب و نکاح و عرض کنم صلح و جنگ و همه چیز انسان بشه و تبدیل به تقرب، حتی موت و حیاتش، زندگیش هم در مسیر امام باشه، موتش هم در مسیر امام باشه. اللهم احینی حیات محمد و آل محمد و امتنی ممات محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. بقا انسان یعنی گر حیات انسان ذیل حیات حضرت شد، موتش ذیل موت حضرت شد، عالم برزخ انسان عالم موت انسان با عالم موت حضرت یکی شد، این بقا پیدا میکنه. فانی میشن یا باقی میمونن؟ حالا عرض کردم، حالا همین این فنا و بقا و بعد فعلا داریم یه معنای از فنا و بقا عرض میکنیم. بله حالا عرض میکنم دیگه که فنا معناش چیه. فعلا بقا رو عنایت بکنید، اون بقایی که بر اساس روایتش مالان عرض کردیم این بود، اگر انسان همه امکاناتش در این وادی قرار گرفت باقی میمونه. یعنی پرستش خدای متعال که طریق پرستش تمسک به دین الهی، تولی به اولیاء الهی و عرض کنم حرکت همراه معیت با اولیاء، اینا دیگه عناوینی است که در قرآن روایت ذکر شده. نقطه مقابلش هم عنایت بکنید، این طور نیست که اگر ما در عالم از مدار پرستش خدای متعال خارج شدیم خودمون به تنهایی داریم بر مدار نفس خودمون حرکت میکنیم. اونی که از مجموع عدل استفاده میشه و زیر به کلمان بردن هم از مکررم تقدیم کردیم این است که این طرف هم یه دستگاهیست. این طور نیست اونهایی که از وادی ولایت الله بیرون میرن، از وادی دین خارج میشن که همون وادی ولایت اللهه، اونها خودشون دارن در عالم سیر میکنن. نه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اونایی که از وادی بهشت بیرون میرن و این طور نیست که دیگه حالا در یه عالم، نه، اگه از وادی بهشت بیرون رفتی میشن اصحاب الجنه، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. بنابراین این نکته مهمی است که این طرف توجه داشته باشیم. اگر ما از مدار پرستش خدای متعال خارج شدیم و شروع کردیم خودمون برای بقاء خودمون طراحی کردن، این طراحی طراحی مستقل نمیمونه، میره ذیل طرح بزرگ اولیاء طاغوت و طرح شیطان. بنابراین دو تا طرح در عالم است، یکی طرح شیطان هست، طرح اولیاء طاغوت، یکی هم طرح و برنامه وجود مقدس نبی اکرم که همون برنامه الهی است. این تر بر اساس حکمت الهی است، یعنی همون حکمت الهی رو در حیات ما جاری میکنه. اگر ما ذیل ولایت حضرت و ذیل دین حضرت حرکت کردیم، یعلمهم الکتاب و الحکمه، همه اونو حکیم میکنه، زندگیمونو میکنه بر مدار حکمت. انا بیت الحکمه، اصلا دامنه وجود ایشون دامنه حکمته. اگر با ایشون حرکت کنیم در مدار حکمت الهی حرکت میکنه، همون حکمتی که آفرینش بر مدار اوستا، صانع حکیمه. اگر بخوایم به در مسیر حکمت قرار حرکت بکنیم، باید در طرح اون کسی حرکت بکنیم که حامل حکمته، به تعبیر دیگه خودش حکیم است، حقیقتاً صاحب حکمت الهی است. اگر با او حرکت کنیم میشه در حرکت در مدار حکمت و بقا. اگر خارج شدیم اینطور نیست که وقتی از این طرح بیرون بیدیم خودمون طرحی برای بقای خودمون بیدیم، برای زندگیمون، برای هیچ کس برای فنا که طرح نمیده، همه مدعی بقا هن دیگه، برای باقی ماندن و بهتر زیستن. و این طرحی که میدیم منحل میشه در طرح شیطان و اولیاء طاغوت، و اون طرح طرحیست که طرح فنا از نظر قرآن. یعنی همه امکاناتی که به انسان دادن، این امکانات تو اون دار به فعلیت نمیرسه، نه اینکه نابود محض میشه ها. اگر شما یه گندم رو بیاندازید تو سرزمین حاصلخیز، تبدیل میشه به خوشه 700 دانه میده، این در واقع میگید باقی مونده، رشد کرده، به سمت اون غایت خودش لحظه به لحظه نزدیکتر شده، همه امکانات عالم او رو یاری کردن در مسیر ربوبیت خدای متعال، رشد کرده. ولی اگر همین یه دانه رو تو کویر انداختید، نابود محض که نمیشه که، ولی دیگه اون استعدادهایی که باید تبدیل میشد تبدیل نمیشه. شاید اصلا رنج انسان از همینه دیگه، یک نکته رنج همینه که انسان ظرفیت قرب دائمی به خدای متعال داره، وقتی در اون وادی قرار میگیره در وادی قرب نیست، امکاناتش به سمت قرب به فعلیت نمیرسه، امکاناتش بلکه دائما حجاب او میشه، اون چه دور و بر او تنیده میشه تناسبات قرب و پرستش نیست، در سبیل و صراط حرکت نمیکنه، در وجه حرکت نمیکنه، دائما داره دور میشه، نابود محض نمیشه. پس نابودی به یک معنا در باب انسان لااقل صدق نمیکنه. کافر هم نابود نمیشه، کافر همون روایت که تقدیم کردیم خدمتتون، حضرت فرمودن که گفت خدای متعال ما رو برای غایت عجیبی آفریده، از حضرت فرمودن چیه، تعجب کردی؟ گفت ما رو برای فنا آفریده، آدم آفریده برای نابودی. حضرت فرمودن حرف چیه میزنی؟ وقتی بهشت باقی است، جهنم هم باقی است، ما برای فنا خلق نشدیم. پس دو تا وادی بیشتر نیست، وادی بهشت، وادی جهنم، به یه معنا هر دو هم باقی هم. جهنمی هم نابود نمیشن، اگه نابود میشدن عذاب بی معنا بود، رنج بی معنا بود، این خلاف مسلمات. ولی بقای به این معنا که امکاناتی که خدای متعال به انسان داده، این امکانات دائما در این عالمی که در حال حرکت به سمت غایت است دائما به فعلیت میرسه و مسیر به فعلیت رسیدنش مسیر قرب الهی است، در وادی طرح الهی است، به سمت اون طرح حکیمانه است. ما اگه در مدار دین خدا حرکت کنیم دائم در وادی حکمت داریم عمل میکنیم، در اساس حکمت الهی شکوفا میشیم. حالا غیر از این که خودمونم آرام آرام حکیم میشیم و طرح خود ما هم تو عالم میشه طرح حکمت، مؤمن غیر از این که وقتی در مدار حکمت عمل میکنه خودش در ذیل طرح حکمت داره حرکت میکنه، بر اساس طرح حکیمانه داره شکل میگیره، حیاتش دامنه وجودیش گسترش پیدا میکنه، اگر در مدار حکمت قرار گرفت آرام آرام خودش میشه حکیم، رفتارش هم در عالم میشه رفتار حکیمانه، حکمت رو اجرا میکنه، خلاف حکمت عمل نمیکنه، تصرفش در اون کائناتی که در اختیار اوست به اندازه اختیاری که بهش میدن تصرف حکیمانه است، تصرفش در درون خودش، بیرون خودش، امکاناتی که خدای متعال بهش داده بر اساس حکمت واقع میشه. غیر از اینه که خودش در درون طرح حکیم حرکت میکنه، خودش هم میشه حکیم. پس بنابراین اجمالاً بقا و فنا رو اینجوری معنا کردیم. لذا عنایت بکنید طرح بقایی که شیاطین دارن یه طرح پیچیده گسترده است. نمیگن ما برای فنای انسان داریم کار میکنیم، هیچ وقت هم اینو به زبان نمیارن، گرچه ممکنه باطنن هم دنبال همین باشن، دنبال نابود کردنه. انه لکم عدو مبین. و ولی یه طرح پیچیده‌ای داره که برای بقای حیات انسان صفات رذیله رو گسترش میده، انسان رو بر مدار صفات رذیله تربیت میکنه، جامعه بر مدار صفات رذیله حسد و حرص و بخل و تکبر و خودپسندی و اینا تربیت میکنه. وقتی بر این مدار تربیت شد تمام مناسبات میشه مناسبات صفات رذیله، میشه یه بازار مکاره‌ای که هر کسی بر اساس صفات رذیله خودش دنبال منافع خودش هست. اون وقت ببینید حالا این طرحی که اینا میخوان درست کنن طبیعتاً وقتی شد طرح شیطان اما درون اون طرح قرار گرفتیم، این طرح هم پیچیده میشه. یه موقع یه زندگی ساده داشتن دستگاه فراینه، الان دستگاه فراینه خیلی پیچیده تر شده، هزاران رشته های علمی حمایت میکنه اونها رو، آکادمی ها و دانشگاه ها و عرض کنم مراکز علمی حمایت میکنه این طرح شیاطین رو. پیچیده تر شدن طرح به ماهیتش ماهیتشو تغییر نمیده، هویتشو تغییر نمیده. طرح پرستش نیست، طرح استکباره، طرح به اصطلاح طغیان در مقابل خدای متعال، طرح حرکت در مدار ولایت الله نیست. بنابراین اگر نبود از در قرآن سوم نداره ولایت شیطانه. این طرح پیچیده طرح فناه، ظاهرش هم اینه برای لذت انسان، بقای انسان طراحی میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، ولی و ازا تبلا سعاف الارض لیهل کفی الحرس و النسل لیفسد فیها بهل کل الحرس و النسل. پایان کارش همینه. مثلا حالا من نمیخوام عرض بکنم تو دنیای پیچیده امروز این طرحی که دارن به اسم توسعه پایدار، یعنی میخوان دائما زندگی بشر بر مدار ابتهاجات مادی و لذت بردن از دنیا، به تعبیر دیگه پرستش دنیا، گسترش پیدا کنه. انواع لذت هایی که تجربه نکرده بود، کامجویی های از دنیا رو میخوان در اختیار او قرار بدن، لذت قدرت، لذت شهوت، لذت اکل و شرب، انواع ابتهاجات مادی دیگه دنبال این هستن و میخوان اینو گسترش بدن. بعدم رسیدن به این که خب حالا باید این طرح پایدارم باشه، یه جوری نباشه نقض بشه. تو همین مرحله طرح توسعه پایدار شما ببینید واقعا چه کار میکنن. الگوی تغذیه بشر بعد میرید در نهایت سر در میاره از منافع کمپانی های بزرگ. حالا اینا رو شما از من مطلع ترید ببینید. بهداشت و سلامتی بشر سر در میاره از اغراض سیاسی و اقتصادی شرکت های بزرگ و ثروتمندان بزرگ. اینا مصادیقش رو میخوام ذکر بکنم. طرح سلامتی انسان، طرح تغذیه انسان، طرح مسکن تبدیل میشه به شهرک های انبوه چنین و چنانی. بعد میبینی انتهای این مدل زندگی، این مدل شهرسازی، منافع اقتصادی جمع محدوده. بعد میبینی وقتی خیلی پیچیده شد عواطف انسان ها هم مثل انرژی های مادی، سوخت فسیلی خرج همین توسعه پایدار میکنه، توسعه سرمایه داری. میگه برای اینکه سرمایه داری رشد کنه، رشد سرمایه احتیاج داره به انگیزش مادی. میگه من انگیزش مادی انسان در انسان ایجاد میکنم. میگه من مهندسی انسان میکنم. میگه شما بگو انسان چجوری میخوای؟ مثل اینکه برای مثلا یه صنعت میگی من یه قطعه با این نقطه مختصات میخوام، برای کوره مثلا فلان ذوب‌آهن شما میگی منم طراحی میکنم، ایجاد میکنم. بگو چه انسانی میخوای من در اختیارت بگذارم. بعد کم کم میرن در حوزه علم ژنتیک و میگه اصلا بگو من در ژنوم انسان تصرف میکنم. بعد کم کم میگه اصلا من رحم مصنوعی درست میکنم، اسمش هم میذاره آقا کی گفته مادر اینقدر رنج ببره برای فرزند دار شدن. تو رحم مصنوعی تحویل پرورشش میدن، وقتی متولد شد تحویل مادر میده. اول آدم ها رو تک والدینی کردن، حالا بی والدینیش میخوان بکنن. این یه حل کار حسنان نسله دیگه. وقتی هم نگاه میکنیم یا من میخوام آسایش داشته باشه، به چه دلیل یک مادر ظاهرش همینه دیگه، 9 ماه زحمت بکشه رنج ببرد داره تولد، اینطوری نیست. این در یک فضای مصنوعی همین لقاح انجام بگیره، تو فضای مصنوعی هم میتونه رشد کنه، به مرحله تولد رسید تحویل پدر مادر میدین. یه موقعی صحبت عرض کنم، میدونید یکی از کارهایی کردن تک والدینیه، یعنی انتصاب پدر برداشتن، خیلی از کشورهای حالا نمیخوانم بالای 80% تک والدینین، اصلا پدرشون معلوم نیست. بعدم اینو تبدیل کردن به یک ارزش اجتماعی فش کرد. بعد رفتن سراغ رحم اجاره‌ای، میگن مگه شما بازوت اجاره میدی؟ رحمشو اجاره میده. بعدم که به دنیا آمد اصلا مال اون نیست، پولشو گرفته میره. این دست ماست، اگه کسایی خواستن فرزند خواستن شو فرزند میدیم. بعضیا خواستن خانواده هایی بودن که گفتن ما فرزند میخوایم. حالا خانواده در نگاه اونجا خانواده تک عضوی زن است، تک عضوی مرد است، دو عضوی زن است، دو عضوی مرد است. گفتم ما فرزندم میخوام، از این فرزند اختیارش. حالا از این هم جلوتر رفتن، رحم مصنوعی چی؟ رحم اجاره چی؟ رحم مصنوعی درست میکنیم. بعد میگه من حالا دست میبرم مهندسی انسان میکنم. میگه قبلا مهندسی اجتماعی و تربیتی بود، الان میگه اصلا مهندسی زیستی میکنم دیگه، آدم با نقطه مختصات و تحویلت میدم. این شده طرح بقایشون دیگه، دیگه قله قلشه. بله، بالاخره شما یه آرمان های مطلوبی برای بقا دارید، بر اساس اون آرمانتون میگیدیم باقیست یا فانیست. بله دیگه، وقتی خدا اگر خدا نباشد عالم کور باشه، هر کاری تو عالم کور بکنی بقا. اگه فرض کنید خدا در دین خدا نباشه، طریق حرکت به سمت خدای متعال در عالم نباشه، حجج نباشن، هر کاری بکنی خیلی با هم فرقی نمیکنه. نهت میکنید. بنابراین من عرضم اینه، واقعا شما باش بگید بقا اگر نهت میکنید. بعد مثلا ببینی حالا میرسن به یه جای دیگه ای، میگن حالا نسل بشر رو زمین زیاد شده، بیایم کنترل کن. انها راهای کنترل رو میگن، از کنم سخت جنین که حالا آمارش به 10 میلیون در سال رسیده. نهت میکنید، یعنی مثلا اگه پارسال در سال گذشته میلادی آماری که دادن، حالا این حرفای از هاش به هاشیه رفتنه دیگه، از بحث خودمون دور میشه. آمار مرگ و میرار که دادن، بالاترین آمار مرگ و میرار باره سخت جنه. یعنی تعداد خروجی های این عالم از عالم دنیا کمتر از اونه که نذاشتن متولد بشن در همون. چرا؟ به خاطر اینکه با برنامه توسعه پایدارشون نمیستن. یه حل کل هر سمن نست. اونایی که به دنیا میان تو چارچوب مهندسی اونا. بعد از وقتی آدم نظام عالمو نفهمه همینه دیگه، چه فرق بکنه بیرون رحم داخل رحم؟ لقاح مصنوعی با طبیعی چه فرق داره؟ خیلی فرق داره. حالا معارف ما رو ببینید چه جوری میگه. ما هم مبتلا به طرح اونا هستیم الحمدلله. بس بگذرم. پس ببینید دو تا وادی است، دو تا طرح، دو تا برنامه است. خیلی آدم از این دو تا خارج نیست. داستان مستضعفین هم که در روایت هست داستانیش جدا باید بحثش کنیم. طرح تو عالم این دو تا طرح یا طرح انبیای الهی است که همون دین خداست که بر محور خودشون هم هستن و وادی حیاتم وادی ولایت اونا و دینی است که از عالم میارن. وادی حیات طیبه ای که برای امت حضرت موسی درست میشه در حد کتاب حضرت موسی است و خود حضرت موسی و اوصیای حضرت موسی، بیشتر از این نیست. عالم رشد اونا همینقدر. خود حضرت موسی هم ذیل تربیت وجود اون نبی اکرم هم دیگه ذیل طرح نبی اکرم در عالم عمل میکنن. این طرف هم یه طرحی است که ابلیس العوالسه داره، طرح حضرت، طرح گسترش صفات حمیده و پرستش خدای متعال و ایناست. این طرح هم طرح استکبار صفات رذیل است که پیچیده ترینش عرض کردم اونا هم خودشون نظام دارن دیگه. ابلیس العوالسه شیاطین داره برای خودش، قوا داره. شیاطین جن هم همینطورن، قوا دارن تو تاریخ عالم. دو تا طرح داره جلو میره دیگه، یکی طرح بقا یکی طرح فنا. از در قرآن اون بقا نیست، اون فناه. یعنی همه امکانات انسان اگر در مدار طرح حضرت قرار گرفت دائما تحت ربوبیت داره به سمت غایت رشد میکنه. اون چه در فطرت انسان بود هر لحظه شکوفاتر میشه، لذا دائما در حال ابتهاج و سرور و بهجت و نشاط. و از اون طرف هم ممکنه وزر و وبال پیدا کنه، واقعا شدت پیدا میکنه، ولی شدت در عرض کنم دوری از اقتضای فطرت و خدای متعال و حجاب و میشه عذاب دائم. لذا جهنم هم کسی دارالبقا بدونه به یه معنا، خب همه باقی هن. ولی اگه نه واقعا بقا و فنا به این معنا، بهش دارالبقا اون دارالفناه. تمامی که امکانات انسان متناسب با ظرفیتی که داشته در حال محو شدن، در حال تبدیل شدن به یه امریست که بر علیه خود انسانه، قوای انسان بر علیه خود انسان میشه. قالوا لما شهدتم علینا قالوا انت غن الله الذي انت كل شيء. همه امکانات انسان بر علیه خود انسان داره خرج میشه. اسم اینا میشه بذاریم بقایب نداره. آدم تو جهنم هم باقیه. ولی پس نهت کنید بقا و فنا دو معنا داره. یه معنای بقا یعنی نیستی محض، نه انسان ها نیستی محض ندارن. ما بهی بقا و فی ترکی فنا هم مقصود اون نیست. یکی نه این که انسان در وادی رحمت و وسعت و عرض کنم در وادی حیات طیبه و نور و اینها قرار بگیره، اون برش هم وادی ظلمت و عرض کنم به تعبیر قرآن موت و امایه و عالم حرور و اونم یه عالمیست برای خودش. ما یه تو این عالم میاد تو اون عالم، اون عالم عالم فنای، این عالم عالم بقا. اون تمام استعدادهای انسان رو تبدیل به ضد خودش میکنه. این تمام استعداد انسان در مسیر فطرت هماهنگ با ربوبیت حرکت میده. وقتی اینم یه طرح خیلی پیچیده است دیگه. اگر بگیم این معنای بقا و فنا ما میفهمیم، خیلی ادعای بزرگیه دیگه. کی این معنای بقا؟ حکما میفهمن، عرفا میفهمن این معنای از فنا و بقا و میتونن واقعا یه طرحی بدن، یعنی میتونن دینی بیارن. ازانات کرد همه محتاجن، خود حکما هم برای بقای خودشون محتاجن. اینطوری نیست که بیرون ترهم بیا بقایی داشته باشه. وقت اناعت کنید به این معنا هیچ حوزه‌ای خارج نیست، هیچ حوزه‌ای از حوزه‌های وجودی انسان نیست که مستغنی از ترهم بیا باشه. ما میخواییم دانش رو، دانش رو برای چی میخواید؟ دانش رو درونه یه تره میخواید. این دانشی که امروز در دنیا رشد کرده عمدش درونه تره اولیای طاغوته، برنامه یه تره دیگه، مسیر رسیدن به یک تره. خب دانشی که ذیل انبیا شکل میگیره اون باید دانش خاص خودش باشه. انبیا ما رو وقتی به سمت بقا هدایت میکنند به ما میگن چه دانشی نیاز دارید، برید دنبال همون. لذا این طور نیست که میگیم مثلا ما حکمت نظری رو دیگه احتیاج به انبیا نداریم، باید از خودم. دیروز یه قولی رو نقل کردم، اینطوری نیست. در همه عرصه ها اگر ما بخوایم در وادی بقا حرکت کنیم محتاج به تر انبیا هستیم. عقل چجوری باید فکر کنه؟ عقل باید تعقل کنه، باید فکر ما باید تفکر کنه، نمیدونم قلب ما باید درش عرض کنم تقلبات قلبی و تحولات قلبی اتفاق بیفته، اما همه اینا باید ذیل یه طرحی باشه. اینطور نیست که ما بگیم برای فکرمون طرح نمیخوان، احتیاج مستقلی از انبیا خودمون میریم، این احتیاج به ما بهی بقاهم و فی ترکی فناهم نداریم. این طرز تونستم بگم تمام قوای ما، یکی از قوای ما قوای مفکره ماست، قوای نظری ماست، قوای عملی ماست، حس ماست، شهود ماست، اینها هم محتاج به دلالت به مصالح و مفاسد و بقا و فنا هستند. قوه دراکه انسانم اگر در یه وادی حرکت کرد تو وادی فنا هست. من الان به نظر میاد این دستگاه دانش مدرن در غرب همش وادی فنا هست. قوای فهمشون در وادی فنا داره حرکت میکنه، در وادی جهل داره حرکت میکنه، نه در وادی علم. وادی علم یه وادی دیگری است. چراشون اعلام استغنا کردن دیگه؟ با صراحت گفتن ما مستغنی هستیم. فقط در حوزه الهیات نیست که وقتی اعلام استغنا از انبیا میکنن تو وادی زلال میفتن، در حوزه علوم طبیعی و ریاضیات هم همینطور. کل طرحایی که بر اساس اون الهیات و این ریاضیات و این طبیعیات شکل میگیره، کل طرحشون هم طرح فناه، ولو تبدیل بشه به یه طرح توسعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی. صرف این که بزرگ میشه که نمیشه طرح بقا، که طرح شیطان هر طرحی باشه، هر قد پیچیده تر بشه، هر قد بیشتر قوای ذهنی انسانها رو در استخدام بگیره برای طرح خودش رو دقیق کنه، غیر از اینه که برای اینکه طرحشون رو دقیق کنن، قوای ذهنی انسان‌ها رو به کار میگیرن، فعال میکنن، تحقیقات رو مدیریت میکنن، دانش رو مدیریت میکنن. درسته مدارس رسمی و آموزش رسمی تعریف شده میزنن، از اینجا باید بیاد این اطلاعات رو کسب کنه، از اونجا خارج بشه. حتی در دوره‌ای که الان استارتاپ ها رو انداختن، بازم برنامه ریزی میکنن برای اینکه این استعدادات و خلاقیت ها به کدام سمت بره، کنترل میکنن این خلاقیت ها رو. اونایشون که به دردشون میخوره نگه میدارن، مواقعی رو حذف میکنن. حالا دیگه شما اینا رو بهتر از من میتونید. بنابراین کلن جریانه، دو تا جریان در عالم، جریان فنا، جریان بقا، وادی بقا، وادی فنا. اگر کسی در وادی بقا حرکت کنه، تمام قواش باقی میشه، عقلش هم باقی میشه، قلبش هم باقی میشه، علومی که پیدا میکنه علوم باقیه. اگرم در اون وادی قرار گرفت، همه قواش در وادی فناه. علمش هم میشه جهل، صفاتش هم میشه صفات رذیله و بقیهش هم همینطور. حالا من همینو میخوام عرض کنم، میخوام بگم حتی اگه خوب دقت بفرمایید، سلامتی بدن هم تو طرح بزرگ همینه که بگید تو طرح هم بیا. اونی که تو اون تر از ابتدا هم به نظر میاد سلامتیه. عرض کردم میگه من برای سلامت بشر کار میکنم، بعد میبینی آقا اتفاقا خیلی از این بیماری هایی که عارض شده که این آقا تلاش میکنه ما رو ازش نجات بده، ما طرح خودشونه. جامعه صنعتی توش بیماری هایی پیدا میشه، بعدم تلاش میکنن رفعش کنن، بعد میگن ما برای بقای انسان تا خودتون فانی کرده بودید. بعد میبینی وقتی هم میخواد رو بقایش هم کار بکنه، باز میبینی اغراض سیاسی و اقتصادی در اصل علم سلامت و داروسازی همش حضور پیدا میکنه. حالا نمونش همین داستان امروزه که شما میگید دیگه احتیاج به بحث نداره، که یه قوقایی رو انداختن بر سر سلامت بشر، همش دنبال اقتدار سیاسی یه جریان پشت پرده ای هستن. این بهی بقاهم عنایت میکنه. همین سلامت ظاهری هم که میگید، میگه من دنبال سلامتم، خب میگم طرح سلامت شما چیه؟ بعد میگه طرح سلامت خودش درونه یه طرح بزرگتری است که اصلا کل همه بیماری‌ها ناشی از اوست. به تعبیر دیگه حتی سلامت ظاهری انسان به این است که در مدار هماهنگ با نظام عالم حرکت بکنه، میتونه بیرون بیاد. همین که از اون مدار آمد بیرون، سلامتیش تهدید میشه، چون هماهنگ با عالم نیست. عنایت کردید؟ هماهنگ با اون جهانی که خدا ما رو خلق کرده، البته امدادم میشه، ولی امدادش که در وادی سلامت نیست. همین که از اون وادی میای بیرون، از وادی سلامت بیرون آمدی، اون هماهنگی قوات با نظام عالم به هم میخوره، دائما در حال تجزیه شدنی، به این معنا دائما در حال فنایی. اون که همون لو زینن لهم لاغوینهم، طرح شیطانه دیگه، تزیین امدادم میکنه خدای متعال او رو، ولی طرح بقا نیستا. یعنی حتی اون همین که آدم از اون وادی آمد بیرون، در وادی کفر قدم گذاشتی، کفر اصلی ترین شر، رشته همه و ریشه همه فسادها و ناسلامتی هاست، ریشه فناه. آدم کافر در عالم سالم نمیتونه باشه، چون مسیر حرکتش تو عالم هماهنگ با نظام ربوبیت نیست، توی وادی دیگه داره. به یه معنا بیرون از ربوبیت نیستا، اما در اون طرحی که خدای متعال برای انسان داره که همه قوای انسان هماهنگ رشد میکنه لذا باقی میمونه در نظام عالم. حالا یه کمی نمیخواستم اینو بحث بگم که قد بفهمید، اگر ما خودمونو در درون نظام عالم ببینیم، اگر قوای ما دائم داره هماهنگ هم افزا رشد میکنه، این باقیه. اگه دائم داره تجزیه میشه توی دستگاه دیگری، امکانات به ما میدن مرتب، ولی مرتب این امکانات توی وادی دیگه‌ای تجزیه میشه، این میشه فنا. حالا تعبیر دقیقی نیست، اونجا اینطوریست. وقتی انسان وارد وادی کفر میشه، اصل همه عدم سلامتی ها، اصل فنا تو این کفره. جسم انسان کافر دیگه نمیتونه سالم بمانه، دقت میکنید؟ اصل بیماری ها به همینجا برمیگرد. اصل سلامتی در عالم به معنی حرکت بر مدار ایمان برمیگرده. حالا یه نقضایی از اون نقضا رو باید جواب بدیم، چرا مؤمن مریض میشه، چرا اونا به حسب ظاهر مثلا امیدشون به زندگی اینقدر زیاده، اون شبهاتی است که باید جواب داده بشه. ولی کلا اون طرح فناه. برای سلامتی هم که داره، خودش بیماری رو درست کرده، خودش هم میخواد مرتفع بکنه، تو این مرتفع کردن هم تعداد زیادی بیماری دیگه تولید میکنه. یعنی دائما طرحی که داره هر چی میخواد این رو نگه بداره، به سمت فنای بیشتر حرکتش میده، دائما از مسیر فطرت دورش میکنه، از فطرت عالم بیشتر متوقلش میکنه. یخرجونهم من النور الی الظلمات. حتی تو طرح سلامتشون هم هست، تو طرح بقایشون هم هست، طرح بقایشون طرح یخرجونهم من النور الی الظلمات والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم، یعنی طرحشون، طرح ولیه اولیاء الطاغوت یخرجونهم، یعنی برنامه‌شون، طرحی که دارن، ولایتشون، ولایت حالا برایش دین بزرگ هم درست میکنن، لکم دینکم ولیه دین، دنیا پرستی هم مناسک داره. این طرح دنیا پرستی طرح یخرجون هم من النور الی الظلمات. بله روشنه. ببینید حق و باطل رو به هم میامیزن، ولی جهتشون جهت گسترش باطله. باطل محض که نیست. لولم از کنم بیان حضرت در خطبه 50 چیه؟ اگر باطل از پوشش حق خارج بشه، لم یخف علی المرتادین، ولکن یوخذ من هازازق و من هازازق فیوم زجان فهنالکه از طول شیطان علی اولیا. این که روشنه طرح شیطان طرح اختلاطه، و تو همین اختلاط هم است که غلبه. اصلا بله، اگه همش همینطوره، اگر باطل محض بود که اصلا نه امکان دوام پیدا میکرد و نه طرفدار پیدا میکرد. اصلا باطل محض قابل دوام نیست تو عالم. حالا این بحث دیگه ایست که باطل محض در عالم اصلا بقا پیدا نمیکنه. اینا از فرمودین. لذا نگاهت بکنید، حتی دستگاه باطل خدای متعال که امدادشون میکنه، اون جهت امداد الهی جهت حقه. خدای متعال که کار باطل انجام نمیدهد. اینا از فرمودین. علی ای حال من عرضمو جمع کنم، حالا دیگه انشالله از این بحث عبور میکنیم که فنا و بقا هم بر مدار توحید تعریف میشه، حتی فنا و بقای ظاهری. یعنی اگر کسی از مدار پرستش خارج شد، از بقای ظاهری هم خارج شده. یه تلاش هایی میکنه شیطان که یه طرحی بده برای سلامت انسان، امدادم میشه، یه امکانات ظاهری هم بهش میدن، بیمارستان های گسترده، نمیدونم داروخانه های اینجور، دانشگاه های گسترده، مرکز تحقیقات، آکادمی، ولی همش طرح فناه. آدمو در همون مسیر بیشتر استمرارش میده، دورترش میکنه. اینطور نیست که بگیم سلامتی ربطی به بقای معنوی، نه اینطوری نیست. یه وادی بقای معنوی داریم، یه وادی بقای ظاهری. بقای ظاهری دست اولیاء طاغوت، بقای معنوی دست انبیاست. اینجوری نیست، بقای ظاهری و باطنی تو طرح انبیاست. این طرف هم ظاهرن و باطنن فناه، اون طرف طرح اتصال به حضرت حق و اولیاء الهی، حرکت در مسیر دین خدا، در مسیر وجه الهی، این طرف هم حرکت در دوری از وجه و دوری از جهت انبیای الهی است. این دائما عالم فناست. این ادامه پیدا میکنه تا میرسه به جهنم. به جهنم که رسید کاملا آشکاره. تعام هم من غسلین لا یسمن ولا یغنی من جو، میخوره گرسنه تر میشه، سیر نمیشه. لا یغضا علیهم فیموتو ولا یخفف عنهم، نه میمیره نه زنده است. همون طرحه. شما ببین میگی بقا، اگه به جهنم دارالبقا، با گواهی انسان اونجا باقی میمونه. بقا یعنی چی؟ در حال تجزیه دائمی است و این عذاب مال تجزیه دائمی است. این طرف رشد هماهنگ دائم در مدار روبیت با کل عالمه به عنوان یه عضوی از اعضای این عالم بزرگی، اون طرف هم دائما در حال هر امکانی بهش میدن اون امکانات تجزیه میشه، میسوزونه جهنم اونها رو. مگه آتش چیکار میکنه که آدم بدش میاد انقدر دستش بسوزه؟ غیر اینه که این امکانات انسان از هماهنگی بیرون میاره، تجزیهش میکنه. فساد هم یه معناش همینه دیگه. دستگاه شیطان دستگاه متلاشی کردنه امکاناتیست که مستمرن خدای متعال به این انسان میده. انسان اگه رفت تو دستگاه شیطان، خودش و همه امکاناتش رو انداخته داخل چرخ گوشت، دائم داره چرخش میکنه. دوباره خدای متعال یه امکانه دیگه بهش میده، بازم چرخش میکنه. کل ما نزدیک جلودهم بدتلالهم جلودن، ولی دوباره اینم میسوزه. این وادی وادی است که هرچی خدا امکان میده تلفش میکنه. تو جهنم هم کلا مانزه جه جلودم بردلنا هم جلودم. هرچی بهت میده توی چرخ گوشتی انداختیش، دائم داره چرخ بوشه از اون میاد بیرون. یکی هم نه، دائما داره رشدش میده. شما این علفی هم که گوسفند میخوره فر بهش میکنه، ولی وقتی انداختی تو چرخ گوشت، گوشت خالص هم که میندازی از اون شرح تحویل شما میده. این دو تا وادیه. وادیه ای که امکانات انسان درش هماهنگ با نظام عالم روش میکنه به امداد الهی، اونجا به گونه ایست که من جواب رسن فله و عشر هم ساله. درسته؟ این طرف هم نفله و ازدار الله مثله ها. امکانات هم دائما میدن، این امکانات در مسیر فناه. این معنای بقا و فنا غیر از نابودی محضه، نابودی محض نیست. لذا جهنم هم به اون معنا داره فنا نیست، ولی به این معنا داره فناه. والحمدلله رب العالمین.